توپخانه علیه ظریف شرق. متن پیشرو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. وحید کریمی در این روزها گویی میدان رزمی ترسیم شده که از یک سو کفن پوشان به عنوان مردمان عادی معترض در خیابانهای تهران به نمایشی سیاسی دعوت می شوند. از سوی دیگر برخی نمایندگان نزدیک به سعید جلیلی و عضو جریان پایداری تریبون مجلس را به تسویه حساب سیاسی تبدیل کرده و برخی از امامان جمعه هم به بهانه مذاکرات احتمالی با غرب دولت را مورد نقد قرار داده و هر گونه مذاکره را ممنوع اعلام می‌کنند. در این میان صدا و سیما هم در مخالفت با مذاکرات احتمالی با آمریکا و پیوستن ایران به گروه افیک یافته است به تولید شده و با هر ترفند رسانه‌ای که شده. سعی در مجاب کردن افکار عمومی بابت تقویه تلاش دولت برای آغاز مذاکرات رفع تحریم‌ها دارد. تلاش برای دو قطبی سازی از سوی برخی جریان‌های سیاسی از این عیان‌تر نمی‌شود و همچنین تلاش برای مذاکراتی که در دولت 13 دستاورد بود در دولت 14 تقویه می‌شود. در این بین حضور مکرر کفن‌پوشان در خیابان‌های تهران یادآور تصاویری از حضور گروه‌های موسوم به گروه فشار در دهه 80 است. هرچند اصولگرایان هم دیگر این تجمعات رادیکال ها را گردن نمی گیرند و خود منتقد این گونه تندروی ها هستند، اما حرکت نمایشی رادیکال ها با فراخوان گسترده و البته استقبال محدود اما رو به افزایش در مقایسه با گذشته برای چندمین بار است برای اعتراض به برنامه های دولت از جمله تعلیق ابلاغ قانون حجاب و فعالیت محمد جواد ظریف در دولت برگزار شده و هر بار هم شعارها تندتر از قبل با دامنه ای فراگیرتر از گذشته. تعداد بیشتری از مسئولان عالی رتبه را در بر گرفته است، تا جایی که این تجمع کنندگان گفتند اگر تا 12 بهمن لایحه حجاب تصویب شد که شد، وگرنه از قالیباف به عنوان مفسد فلعرض شکایت خواهیم کرد و محاکمه خواهد شد. تجمعاتی که به نظر می‌رسد با خیالی آسوده و بدون نگرانی برگزار می‌شوند و حتی شعارهای تندشان هم ظاهراً موجب تذکری رسمی نمی‌شود. در چند هفته اخیر تجمعات کفن‌پوشان و اعتراضات رادیکال‌ها به دولت و به ویژه محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در حالی که عصر شنبه شاهد تجمعی اندک از معترضان کفن‌پوش در پاستور بودیم، دیروز هم صحنه علنی مجلس به محلی برای حملات پیاپی به محمد جواد ظریف تبدیل شد. حملاتی از سوی نزدیکان سعید جلیلی در بهارستان که از زمان شروع به کار دولت 14 کلید خورده و به شکلی مداوم تکرار شده است. هرچند واکنش‌ها به اعتراضات کفن‌پوشان و حملات به ظریف متفاوت بوده است. غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده ادوار مجلس، درباره اظهارات اخیر ظریف و تجمع کفن‌پوشان اظهار کرد که این تجمعات غیرقانونی است و باید بر نحوه تامین بودجه این تجمعات نظارت شود. همچنین روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان ظریف جنجال عمل کرد، جنجال جایگاه به انتقادات درباره حضور ظریف در دولت و در جایگاه معاون راهبردی رئیس جمهور پرداخته است. نمیتوان آزادی بیان را از کسی سلب کرد. علی مطهری هم در واکنشی متفاوت به ایرنا گفته است، به هر حال نمیتوان آزادی بیان را از کسی سلب کرد و این یک پدیده مثبت است که افراد و گروه‌ها بتوانند شعار بدهند و حرف‌هایشان را بزنند. البته مخالفان این گروه نیز باید این فرصت را داشته باشند که بتوانند پاسخ دهند. نایب رئیس مجلس دهم تاکید کرد ممکن است برخی از نظرات و اظهارات مطرح شده در تجمع دیروز تند باشند، اما به هر حال این افراد هم بخشی از جامعه ما هستند و باید از آزادی بیان برخوردار باشند. به نظر من هیچ اشکالی ندارد. در مقابل کسانی که با نظرات این افراد مخالف هستند هم باید فرصت داشته باشند تا پاسخ دهند. به اعتقاد من، سرکوب کردن نظرات و دیدگاه افراد راه حل درستی نیست. این افراد اصلاً اعتقادی به حل مشکلات کشور ندارند. محمود واعظی هم با غیرقانونی دانستن چنین تجمعاتی با تاکید بر اینکه اگر کسی منطق و استدلال قوی برای نظرات و عقایدش داشته باشد، در کف خیابان به این حربه‌ها و تنش‌آفرینی‌ها متوسل نمی‌شود، گفت این افراد و گروه‌ها اگر با چیزی مخالف هستند، بهتر است از مسیر قانونی مانند استفاده از رأی مردم در انتخابات یا بیان نظرات خود در تریبون‌های رسمی مانند صدا و سیما و رسانه‌های جمعی هدف و خواسته خود را به صورت قانونی، منطقی و محترمانه پیگیری کنند. واعظی تاکید کرد البته معتقدم این افراد اصلا اعتقادی به حل مشکلات کشور ندارند و از گذشته هم با تندروی و رفتارهای خشونت‌آمیز در کف خیابان و برگزاری تجمعات غیرقانونی مانع می‌شدند که مشکلات کشور از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل شود و سوابق این گونه رفتارها و اعتراضات خیابانی کفن پوشان مسبوق به سابقه است. عباس سلیمی نمین، فعال اصولگرا، هم در مخالفت با این تجمعات و اعتراض‌ها نوشت: باید دست‌اندرکاران محترم تمهیداتی برای پیشگیری از برگزاری این تجمعات غیرقانونی بیاندیشند، ولی فراموش نکنیم اینها از خدا می‌خواهند که دو نفرشان دستگیر شوند. پس بهتر است به این مطالبه دامن نزنیم که وزارت کشور آنها را دستگیر کند. دو نفر آمدند و شعاری دادند و رفتند. هرچند جنجال رادیکال‌ها به ویژه در مجلس در برخی موارد در حد یک اعتراض باقی مانده، اما گاهی هم شاهد همراهی رئیس مجلس با این اقلیت پر سر و صدا بوده ایم که باعث نقد جدی به قالیباف هم بوده. برای نمونه دیروز که بهارستان به میدان جنگی میمانست که حملات بیامان نمایندگان نزدیک به سعید جلیلی به محمد جواد ظریف قصد نمی‌شد. رئیس مجلس هم با انتقاد تلویحی از اظهارات ظریف درباره سعید جلیلی در جریان مصاحبه با فرید زکریا گفت: افرادی که به نحوی کارگزار نظام محسوب می شوند، باید در اظهار نظرهای خود دقت کنند تا پیامی که به دشمن منتقل می شود، منافع ملی را به خطر نیندازد. چارچوب مواضع سیاست خارجی ایران را سیاست‌های رهبر حکیم انقلاب تعیین می کنند. او تأکید کرد، طرح مسائل و اختلافات داخلی در محیط‌های بین‌المللی تضعیف یکپارچگی ملت ایران در برابر دشمنان خارجی محسوب می‌شود و برداشت موضع ضعف از نظام مقتدر ایران باعث خطای محاسباتی رئیس جمهور جدید آمریکا و افزایش فشارهای اقتصادی بیشتر بر کشور می‌شود. قالیباف همچنین در مخالفت با مذاکرات آتی متذکر شد، همان گونه که انتخاب همین رویه در دوره قبل نه تنها هیچ گشایشی در پی نداشت، بلکه منجر به خروج آمریکا از برجام و ترور شخصیت عزیز ملی ما شهید سلیمانی شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در نهایت از لغو تحریم‌ها حمایت ذمی کرد و گفت: هرچند همگان می‌دانند که مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضع سیاست خارجی در چارچوب سیاست‌هایی که رهبر حکیم انقلاب تعیین می‌کنند، از طرف وزارت امور خارجه اعلام می‌شود و پیگیری می‌شود و مسئولیت نهایی بر عهده وزیر محترم امور خارجه است و او نیز مکلف است درباره عملکرد خود با رعایت قانون اقدام راهبردی که انتفاع اقتصادی و لغو عملی تحریم‌ها را تضمین کرده است، به مجلس و مردم پاسخگو باشد. اف بر این همه غرب گدایی و آمریکا پرستی. احمد راستین، دیگر نماینده نزدیک به سعید جلیلی و جریان رادیکال مجلس، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند بنده شرمنده جوانان بیکارم و امروز هم از بی‌عملگی مسئولان در اعتماد به فعالان اقتصادی داخل و رفع مشکلات آنها اظهار شرمندگی کردند. این شرمندگی هم در دورانی مطرح می‌شود که جریانی این بار دلخوش به رفتن بایدن و آمدن ترامپ قاتل است. آن روز تولید داخل آبگوشت بزباش بود و امروز ترامپ قاتل، فرصت نجات و صلح است. اف بر این همه غرب گدایی و آمریکا پرستی. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در نقد سخنان ظریف درباره سعید جلیلی اظهار کرد تایید بی‌عفتی و برهنگی در کلام ظریف و انتساب آن به رهبر نظام و طرح جنگ در صورت رأی نیاوردن پزشکیان، جز خیانت به ملت و نشانه گرفتن انسجام ملی چیست؟ راستین ادامه داد: آقای اژه‌ای، ریاست قوه قضاییه، مجلس درخواست ابطال حکم ظریف را خواسته است. آیا آقای ظریف مسئولیت آهنین دارد؟ فراتر از هر مصلحتی اجرای قانون است. او متذکر شد: آقای پزشکیان، یادمان هست که در انتخابات بر اجرای قانون اصرار داشتید. 130 نماینده مجلس راهکارهای اقتصادی اجرای قانون برنامه هفتم را به شما ارائه دادند که نه تنها به آن توجه نشد، بلکه با سیاست‌های بانک جهانی همراه شدید و ارز ظرف 3 ماه 40,000 تومان افزایش یافت و مردم مظلوم معیشتشان تنگ‌تر شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیگیری نمی کنید؟ چرا سرنوشت ملت را به بازار قاچاق و سوداگری ارز و طلا سپرده اید؟ شعار وفاق نفاق آلود است. علی خضریان، دیگر نماینده عضو جریان پایداری و از نزدیکان سعید جلیلی در مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی گفت: من در ابتدا جا دارد یک تشکر ویژه از جناب آقای دکتر ظریف کنم که نهان راهبردی دولت وفاق را عیان کرد. اگر قرار بود، ما مدت‌ها تلاش می‌کردیم تا نفاق وفاق را علنی می‌کردیم. به اندازه آقای دکتر ظریف نمی‌توانستیم این کار را کنیم. او بیان کرد: حتما از ظریف با باید تشکر کرد که آن چیزی را که در کف میدان دارد برای نیروهای انقلاب رقم می‌خورد به نام وفاق و بچه‌های انقلاب را در کشور و در مسئولیت‌ها سر می‌برند نشان داد. هر چقدر ما می‌خواستیم فریاد بزنیم، به این اندازه نمی‌توانستیم این موضوع را نشان دهیم. الحمدلله آقای ظریف این نهان نفاق‌آلود شعار وفاق را در مجامع جهانی نشان داد و فریاد زد. نزدیک به 40 روز است کمیسیون امنیت ملی به شما نامه زده. محمد منان رئیسی، نماینده قوم، هم در راستای سخنان همفکرانش در بهارستان تعلیق ابلاغ قانون حجاب را بهانه حمل به سران قوا قرار داد و در تذکری گفت: خطاب من به سران قواست که می دانم همگی یا از بستگان درجه 1 یا درجه 2 در خانواده خود شهید تقدیم انقلاب کردند. بزرگواران، از ما هیچی، از امت حزب الله هم هیچی، از شهدای خانواده های خودتان به خاطر این وضعیت حجاب خجالت نمی کشید؟ این وضعیت که برای ما شما درست کردید؟ به گزارش انتخاب، رئیس ستاد جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر افسود: آقای اشهی، 2 ماه قبل پیش شما آمدم و گفتم وضعیت آقای ظریف را جمع کنید، گفتی وظیفه من نیست مجلس ورود کند. نزدیک به 40 روز است کمیسیون امنیت ملی به شما نامه زده. با رئیس قوه مقننه صحبت می‌کنیم، میگوید قوه قضاییه. به قوه قضاییه میگوییم، میگوید قوه مقننه. رئیسی در ادامه حملاتش به ظریف مدعی شد قانون رسمی مملکت دارد نقض می‌شود. آقای غیرقانونی در اجلاس خارج از کشور وقیحان حکم مسلم خدا را به سخره گرفته و میگوید در خیابان‌های تهران زنان برهنه دارند راه می‌روند. این مسیر درست است. تو غلط کردی که گفتی مسیر درست است. تو کی هستی که بگویی این مسیر درست است؟ بیجا کردی. قوه قضاییه. نامه‌ای دریافت نکردیم. البته بعد از اینکه خبری در فضای مجازی از نامه 154 نماینده مجلس با موضوع درخواست اجرای بدون تبعیض قانون نحوه انتصاب اشخاص حساس درباره همه مصادیق آن خطاب به رئیس قوه قضاییه منتشر شد، قوه قضاییه در این باره اعلام کرد تا کنون هیچ نامه یا ام از نامه دستنویس و یا نامه دیگری از مبادی رسمی مجلس به قوه قضاییه واصل نشده است. همچنین در خبرهای منتشر شده در فضای مجازی تا این لحظه مشخص نیست امضا کنندگان نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه چه کسانی هستند. اگر به جای حضرت عالی آقای محسنی آژه‌ای آنجا نشسته بود، من تذکرم را بهتر می‌دادم. وقتی همه چهره‌های تندرو در حمله به دولت و ظریف صف شده باشند، مدر می‌شود رسایی سکوت کند. بنابراین حمید رسایی، چهره شاخص جریان پایداری در مجلس، هم برای حمله به ظریف پشت تریبون رفت و گفت تمام توان دولت به جای حل مسائل اقتصادی و معیشتی این شده که ظریف را در یک جایگاه غیرقانونی نگه دارد. او افسود تذکر من ماده 22 بند 11 و مربوط به جلسه و شأن مجلس است. من چاره ای ندارم، جای دیگری نمی شود این تذکر را داد. اگر به جای حضرت عالی آقای محسنی اژه‌ای آنجا نشسته بود، من تذکرم را بهتر می دادم. رسایی افسود ما از وزیر خارجه سوال کردیم، می گوید دست من هم نیست. تکلیف چیست؟ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده تهران از معاونت نظارت مجلس خواست موضوع را پیگیری کند و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی نیز به این موضوع رسیدگی کنند. دولت کسی را ظریفانه این طرف آن طرف می‌فرستد. علیرضا سلیمی، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین راستا گفت دولت دست رو دست گذاشته به جای اینکه آیین‌نامه‌های برنامه 7 توسعه را تصویب کند. دنبال این است که کسی را ظریفانه این طرف آن طرف بفرستد و برخلاف مصالح ملی در به اصطلاح مجامع بین‌المللی شروع به صحبت کردن بکند. او افزود من خواهش می‌کنم دولت به جای این کارها حاشیه‌سازی را کنار بگذارد و به اصل کار مردم بچسبد. همه این حملات در حالی است که وبسایت حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در خبر بازدید رئیس جمهوری و اعضای کابینه از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت سمت ظریف را که همراه پزشکیان بود، معاون راهبردی رئیس جمهور قید کرده است. بنابراین نباید مرعوب این حملات شد. به ویژه همه آنچه دیروز از تریبون رسمی مجلس پخش شد، صدای همان اقلیت رادیکال مخالف دولت بود که هنوز زخم شکست در انتخابات را با خود دارد. بنابراین دولت باید در راستای تحقق منافع ملی در مقابل طرفداران طرح تحریمی و قطع ارتباط با دنیا بایستد که برخی از این افراد دل در گرو منافع کاسبان تحریم دارند و با رفع تحریم ها منافع شخصیشان به خطر خواهد افتاد.